iranseda.ir.
فصل چهارم، پایگاهی به نام همسرم. یه روز صبح قرار شد من به همراه آقای آسمی پور و چند نفر دیگه از بچه های نفت و نیرو هوایی با کمک جت فالکون برای جانمایی مکان مناسب سوختگیری نفتکش ها به جزیره بریم. خبر داشتم که چند روز قبل یک جت فالکون روبوده شده و به کشور عراق برده شده است. پرواز کردیم. ریشه مهمترین خاصیت انسان هاست. اینکه در چه خاکی ریشه داشته باشی و تا چه اندازه به ریشه خودت پایبند باشی، هویت انسان رو می سازه. حس ایران دوستی من همیشه بسیار قوی بود. هر بار که در پرواز از آسمان به خاک وطنم نگاه می کردم، احساس می کردم وجود من نیز بخشی از همین خاک هستش. اصلا به نظر من زیبایی پرواز به همین نگاه کردن به پایین هست. کم می شه یه خلبان در زمان پرواز به بالای سرش نگاه کنه و همیشه چشمها اشتیاق دارن به زمین نگاه کنن، خصوصا اگر اون خاک خاک وطن باشه. در پرواز به سمت جزیره در مورد اون هواپیما ربایی صحبت می کردیم و من با خلبانها بحث می کردم که ای کاش اونها غیرت و عرق ایرانی بودنمون رو حفظ می کردن. گفتم کاش اگر هواپیما رو هم ربودن به کشوری غیر عراق که الان داره بیرحمانه زن و بچه ها رو می کشه می بردن. بحث من با گروه پروازی بالا گرفت که به جزیره سیری رسیدیم. منطقه رو بررسی کردم. چند جای مناسب رو پیشنهاد دادم برای سوختگیری نفتکش ها که از نظر امنیت شرایط مناسب تری داشت. قرار بود عصر همان روز برگردیم که به هواپیما اجازه پرواز داده نشد. شب رو در جزیره موندیم و صبح فردا با یک کادر پروازی متفاوت برگشتیم. از قرار مکالمات درون کابین ما شنود شده بود و به کادر پروازی مشکوک شده بودند و همین باعث شده بود که از مرکز کادر پروازی جایگزین رو اعزام کنند. بحث و جدل من که با غیرت تمام با کادر پروازی بالا گرفته بود و با دعوت به آرامش از سوی آقای آسمی پور به پایان رسید، سبب شده بود نیت احتمالی اون گروه پروازی مشخص بشه. اون روزها مرتباً رادیو عراق که در دسفول و امیدیه به خوبی شنیده می شد، اعلام می کرد برای سر من، عباس بابایی و مصطفی اردستانی جایزه گذاشته و در پیامها گوینده هاش از لفظ بیشرمانی مزدوران خمینی استفاده می کردن. همسرم خط موازی من در مسیر جهاد و دفاع بود. در جنگ و حمله اگر خیالت از پشتیبانی راحت نباشه، مطمئنا نمیتونی مبارزه مناسبی داشته باشی. وقتی که یک هواپیما میخواد پرواز کنه، ساعتها قبل کادر فنی، مهندسی و گروه‌های پروازی با کنترل و تعمیرات حساب شده باعث یک پرواز بی‌خطر و مناسب میشن. همسر من شبیه یک پایگاه کامل نظامی پشتیبان هواپیماهای جنگنده عمل میکرد. همیشه زندگی و روابط عاطفی من و فرزندانم رو به نحوی برنامه ریزی می کرد که جای خالی و نبودنهای طولانی من تأثیر منفی روی بچه هام نذاره. همسرم همیشه به اینکه همسر و خواهر رزمنده هست افتخار می کرد. اگرچه ما در روز اول جنگ در تبریز زندگی می کردیم، ولی سالهای بعد در دزفول و امیدیه همیشه زیر بمباران هوایی بودیم. همسرم یه رزمنده خستگی ناپذیر بود. می جنگید بدون اسلحه، بدون لباس نظامی و درجه، ولی با هدف و اشتیاق. گرمای 50 درجه دسفول، 3 بچه خردسال و بغل بغل دلهوره و نگرانی، همواره مونس روز و شب خانومم بود. خاطرم هست در یک نوبت حدود 60 هواپیمای عراقی بیش از 2 ساعت دسفول رو بمباران کردند. و اون روز همسرم با بچه هام حسین، حامد و هانیه توی پایگاه بودند. شاید اون بمباران هوایی یکی از طولانی ترین بمباران های تاریخ همه جنگ های دنیا باشه. عموماً بعد از نماز صبح از منزل بیرون می اومدم، ولی برگشتنم با خدا بود. در اون ایام خانواده من روزها و شبهای پرحراسی رو پشت سر می گذروندن. یکی از همون شبهای پر التهاب دسفول که به خونه برگشتم، متوجه شدم حال همسرم زیاد مناسب نیست. اگرچه همسرم بسیار شجاع بود، اما اون شب حال مناسبی نداشت. نشستم کنارش، گفتم، عزیزم، چی شده؟ گفت، امروز بمباران بود. گفتم، میدونم، خیلی سخته، ولی بمباران هوایی اینجا زیاده. اگه اتفاق خاصی افتاده به من بگو. گفت، حبیب، امروز مدرسه رو زدن. حسین مدرسه بود. تا مدرسه پا برهنه دویدم و وقتی به بچم رسیدم و بغلش کردم، انگار دوباره زنده شدم. بی اختیار به بچه هام و خواب معصومانه‌شون نگاه کردم و یک بار دیگه از ته دل فهمیدم این آرامش و خواب راحت شاید بخش کمیش مربوط به من و همرزمان من باشه. در حقیقت بخش عمده وجود این آرامش مربوط به شیرزنان سرزمینم بود. خاطرم هست یک روز عصر از محل کار برگشتم. رفتم داخل اتاق، دیدم یه مار روی لباسها خوابیده. سریع و بی اختیار همسرم رو صدا کردم و اون خیلی شجاعانه مار رو از روی لباسها دور کرد. چند روز بعد به اصرار حسین و حامد رو همراه خودم برای گشت زنی زمینی بردم. هر چند وقت یک بار گشت زنی زمینی رو برای جلوگیری از مورد اصابت قرار گرفتن هواپیماهای خودی توسط پدافند خودی انجام می دادم. همراه با کوچولوهام به چندین جا سر زدیم. شب از نیمه گذشته بود که خسته به خونه برگشتیم. بچه هام 5 و 8 ساله بودن. من در حال عوض کردن لباس هام بودم که دیدم بچه ها رفتن روی موکت کنار اتاق خوابیدن. همسرم پرسید، بچه ها چرا روی موکت خوابیدن؟ گفتم، رزمنده ها رو امروز دیدیم که روی خاک خوابیده بودن. ما هم میخوایم مثل رزمنده ها باشیم. در اون لحظه تازه فهمیدم همسرم چه کلاس آموزشی عاطفی زیبایی رو در خانه اداره میکنه و فارغ التحصیل این دانشگاه مادرانه فرزندان من بودن. فرماندهی پایگاه امیدیه بودم. از نحوی پوشش هوایی که از ما خواسته شده بود میشد فهمید ارتش و سپاه در تدارکات عملیات جدیدی هستند و حجم پوشش هوایی به گونه‌ای بود که مشخص میکرد عملیات بزرگی در راه است. زمستان سال 1364 بود. جنگ هوایی و حفاظت از مسیر لوله‌های نفت و نفتکش‌ها ادامه داشت. حدود 1 ماه به طور مستمر روزانه به منطقه فاو و قفاز پرواز می‌کردیم و جلسات متعدد با محسن رضایی و مرتضی قربانی داشتیم. تمام توپخانه ارتش، پدافندها و هوانیروز در حال هماهنگی و آمادگی کامل بودند. طراحی سپاه برای عملیات پیشرو بسیار پیچیده و خاص بود. پایگاه امیدیه میزبان گروه‌های مختلف آماد و پشتیبانی و پدافندی شده بود. قرار بود حدود 400 قبضه توپ ضد هوایی حوالی فاو مستقر بشه تا در زمان مقرر برای عملیات مورد استفاده قرار بگیره. شبه جزیره فاو موقعیت استراتژیکی داشت و در جنگ بسیار با اهمیت بود. منصور که اون زمان مقرش در ماهشر بود، در چینش و طراحی امور پدافندی توپخانه نقش بسیار پررنگی داشت و عملاً برنامه ریزی پدافند و توپخانه ها وظیفه منصور بود. حس خاصی به عملیات ها داشتم. در ذهنم هر عملیات آماده شدن برای عبادت و به درگاه خداوند رفتن رو تداعی می کرد. شبیه وقتی که میخوای نماز بخونی، نیت میکنی و شروع به وضو گرفتن میکنی، لباست رو مرتب و پاک میکنی. سجادت رو به سمت قبله پهن میکنی و در نهایت با گفتن اذان و اقامه آماده نماز میشی. انگار هر عملیاتی که اتفاق میافتاد، ارتباط نزدیکتری با خدا پیدا میکردم. همیشه حسم به عملیات‌ها اینجور بود و آماده سازی قبل از عملیات هم برام شبیه مقدمات نماز شده بود. اگر هم در عملیاتی به هر علتی حاضر نبودم، انگار نمازم قضا می شد. ولی خب لطف خداوند همیشه شامل من بود و این به اصطلاح قضا شدن نماز در جنگ برای من به ندرت اتفاق افتاد و تقریبا در همه عملیات ها حضور داشتم. ساعت 10:10 شب 20 بهمن 1364 عملیات هوایی ما از خسروآباد شروع شد. حدود 70 هواپیمای نیروی هوایی و 70 هلیکوپتر هوانیروز به همراه نیروهای پیاده در عملیات شرکت داشتند. روزها و شبهای عملیات فاو خیلی تعیین کننده بود. پروازهای مکرر مصطفی در عملیات فاو تاریخی و مثال زدنی بود. بیشتر از 90 سورتی پرواز کرد. اصلا مصطفی در فاو تمام رکوردهای مردانگی و عاشقانه جنگیدن رو جابجا کرد. مصطفی بسیاری از مرزهای انسانی رو در رشادت و جهادگری تغییر داد. من هم با توجه به اینکه فرماندهی پایگاه بودم و عباس همیشه گوشزد می‌کرد خودم پرواز نکنم، به هر شکلی که بود 16 سورتی پرواز موفق کردم. همیشه تعداد پروازها و قدرت جنگندگی مصطفی اردستانی از همه خلبان‌ها یک سر گردن بالاتر بود. قبل از عملیات فاو به بچه‌های خلبان پیشنهاد کردم وقتی از پایگاه امیدیه بلند شدیم از روی یک امامزاده که مختصات جالبی داشت و حدود جاده هندیجان و ماهشر بود زاویه بگیرید و برید برای عملیات. خاطرم هست یک روز عباس گفت حبیب جان لباس شیک بپوش و عطر بزن، شب قرار جایی بریم. مثل همیشه خوشحال شدم و زیاد سوال نکردم. شب اومد دنبالم. رفتیم در جاده‌های خاکی و پیچ در پیچ تا به یه امامزاده رسیدیم. حس تقدس خارق‌العاده‌ای داشت. احساس می‌کردی روی ابرها راه می‌ری. بعدها متوجه شدم اون امامزاده همون نقطه خاص هوایی هست که در عملیات فاو از اونجا برای حمله زاویه می‌گرفتی. یک بار هم از شیراز با خانواده به سمت اون امامزاده رفتیم. بچه‌هامون خیلی کوچیک بودن. تصمیم گرفتم با همسر و 3 بچه هام برای زیارت بریم. در مسیر باران عجیبی گرفت. اونقدر سیلاسا که ماشین جیپ استیشنمون تا کمر توی آب گیر کرد و به سختی و با کمک نیروهای امدادی خارج شدیم. آخرش هم قسمت نشد به زیارت برسیم. البته بعدها با مصطفی اردستانی و خلبان نادری چندین بار اونجا رفتیم. عملیات فاو با همه حوادث خاصش به جلو می رفت. یه روز در حال پرواز بودم که دیدم پل روی اروند رو زدن. صحنه عجیب و غم‌انگیزی بود. هواپیماهای میگ-25 مرتباً برای عکسبرداری از منطقه های عملیاتی پرواز می کردن. حتی خاطرم هست روز قبل از شروع عملیات یک میگ عراقی رو بر فراز پایگاه دیدم. خیلی ترسیدم که عملیات لو رفته باشه. سریع به عباس خبر دادم و گفتم گوساله دیدم. عباس گفت حبیب جان خدا با ماست. بچه های لشکر 25 کربلا و چند گروه دیگه بیشتر از 600 متر شنا کردن و در آبهای مواج اروند قباس ها شاهکار جنگی رو خلق کردن که واقعا بیبدیل بود. اگرچه وضعیت هواشناسی و سرعت باد و موجهای اروند همواره توسط مسئولین هواشناسی قرارگاه خاتم کنترل می‌شد، اما هوای سرد بهمن ماه جای خودش رو داشت و یه جورایی مهار نشدنی بود و هیچ چیز جز دلهایی که گرم به نور خدایی بود نمیتونست جلوی اون سرما رو بگیره. بعدها شبه جزیره فاو به تسخیر ما در اومد. پوشش هوایی منطقه در طول حدود 75 روز عملیات وظیفه اصلی ما بود و من به همراه عباس و مصطفی در طول اون 75 روز لحظه به لحظه و سلول به سلول ذوب در فضای عملیات بودیم. عراقی ها در جنگ های هوایی نقشه مشخصی داشتند و سعی می کردن با 3 هواپیمای میراش و طعمه قرار دادن یکی از 3 هواپیما هواپیماهای F-14 جنگنده ما رو به تله بندازن و در حالت غافلگیری بزنن. البته گاهی هم موفق به این کار می شدن. این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.